بسم الله الرحمن الرحیم و صحف سالات رو خدمت شما هست. فرمودن استاد خدا قوت اسمت انبیا و امامان دقیقا چگونه است؟ اگر به جهت اسمت توان ارتکاب گناه ندارند که گناه نکردند فضیلتی به حساب نمی آید، و اگر می توانند گناه کنند ولی نمی کنند که باز چه تفاوتی با انسانهای عادی دارند؟ خب تفاوتشون همینه، تفاوتشون در کنترل اراده است. این که می توانند گناه بکنند ولی گناه نمی کنند، ولی ما گناه می کنیم، فرق اون همینه دیگه. اسمت یعنی همین. بله، اسمت ارادی است، اسمت با اختیاره. اینجوری نیست که توان ندارن، توان گناه دارن ولی گناه نمی کنن، هیچ لغزشی انجام نمیدن، اصلا فضیلتشون به همینه. البته عقلشون عقل کلن، عقلشون خیلی بیشتر از ماست، علمشون خیلی بیشتر از ماست، ولی مسئولیتشون هم بیشتر از ماست، سختگیری خدا هم نسبت به اونها بیشتر از ماست. یعنی عقلشون بیشتره، علمشون بیشتره، مسئولیتشون بیشتره، سختگیری برشون بیشتره، در صورت لغزش عقابشون هم بیشتره. مثلا در روایت اومده خدا به پیغمبر از پیغمبرانش فرمود به جان خودم سوگند لحظه ای اگر یاد من از قلبت خارج بشه چنینت میکنم، چنادت میکنم، نم لباس نبوت از سن در میارم، نم خاک سیاه میشونم. در حالی که ما گور و گور چپ میریم راست میایم، مثلا من خودم رو میگم، شما که نه، مثلا لغزش داریم، گناه میکنیم، اینو ناراحت میکنیم، اونو ناراحت میکنیم، نماز میدیم خونیم فلان، ولی خدا هیچ کاری با ما نداره. این فرقه. چرا؟ چون خب عقل ما کمتره، علم ما کمتره، مسئولیت ما کمتره، انتظارش از ما کمتره. اینا تو روایت عقل و جهل داشتیم که ثواب و عقاب به اندازه عقله، حساب و کتاب به اندازه عقله. خب اونا چرا به من عقل بیشتری ندادن؟ چون ظرفیت ندارم، ظرفیت ندارم. یکی از دوستان ما میگفت که من یه برهی، یه دو بره در زندگیم اینجوری شدم که یه دفعه یه حسی به من دست داد که احساس میکردم خشوع شدیدی بر قلبم حاکم شده. یه از رفقامون بود و ما دیگه خیلی رفیق صمیمی بودیم، به ما گفت، و اونم بعد از این که دیگه ازش گرفته بودن، گفت آقا یک چند روزی احساس میکردم خشوع شدیدی بر قلبم حاکم شده. انگار میگه لو انزل القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. اگه قرآن رو بر کوه نازل می‌کردیم می‌دیدی که خاشع می‌شد و خرد می‌شد از وحشت خدا. ما همین حالو داشتیم، اصلا انگار قلبم می‌خواست از خوف و خشیت خدا اصلا خرد می‌شه، یعنی بتره، که اینقدر خشیت خدا بر قلبم جاری شده بود. و اصلا احساس میکردم من فقط زنده ام تو این دنیا، بقیه که دور و برم راه میرن اصلا در این مقامی که من زنده ام زنده نیستن، اصلا انگار حی نیستن، انگار من حیات دارم، اینا هنوز به این حیات نرسیدن، انگار مردن دور و برم راه میرن. همین تو زندگی واقعا، نه تو خواب ببینا، این تو صبح تا شب که زندگی میکرد، بعد میگم خیلی زندگی من سخت شده بود، اصلا هر کاری دیگه نمیتونستم انجام بدم، مثلا نمیشد مثل قبل هر کاری کرد، اصلا در این محضر خدا با این حضور هر کاری نمیشد کرد، لذا اصلا زندگی برام متفاوت شده بود. و به جایی رسید بعد چند روز که گفتم خدایا این حالت از من بگیر، مثلا نمیتونم دیگه زندگی. یا بعد از این دنیا برم یا نمیتونم اینجوری زندگی کنم، نمیتونم. یعنی اون مقدار حضور و توجه، یعنی افعال و قلب من، اون جهتی که باید بگیره الان نمیتونه بگیره، احساس میکنه که خیلی برش فشار میاد که اینجوری در این حجم از حضور خدا زندگی کنه، هر کاری دیگه نمیشه کرد. فرق ما با انبیا تو اینه. نظام میگه بعد چند روز اون حال خدا از من گرفت، دوبار در زندگیم اینجوری شدم و دیگه هم خدا اون حال رو به من نداد، بخاطر اینکه ظرفیت در ما ایجاد نشده. این ظرفیت رو انبیا دارن، دائما در این حالن. اگر اسمت معصومین ارادی است که الان فرمودی است، پس آیه تطهیر چه می شود؟ چه می شود؟ هیچی، ارادیه. کلن فاعلیت خدا با اراده ما جمع میشه، خدا آنها رو پاک میکنه، ولی متناسب با وضعیتشون، با توجه به ظرفیتشون، با توجه به جهتگیریشون. اونها چون اراده کردن، ظرفیت آوردن، کنترل میکنن بینش و گرایش و رفتارشون رو، خدا هم عقل بیشتری عطا میکنه. من که الان گفتم عقل بیشتری عطا میکنه، اینو که قبلا هم گفتیم، خدا مربی است و ما متربی، او برنامه‌ریزی میکنه متناسب با وضعیت ما. او عطا میکنه متناسب با وضعیت ما، پاک میکنه متناسب با وضعیت ما، پاک نمیکنه متناسب با وضعیت ما. ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. خدا حال قومی رو تغییر نمیده، خدا تغییر نمیده، خودش میگه تو قرآن خدا تغییر میده، منتها میگه من تغییر نمیدم تا اینکه تو حال خودت رو تغییر بدی، یعنی تو وضعیتت رو تغییر بده، من برنامه‌مو تغییر میدم، من برنامه‌مو تغییر میدم در نسبت با تو. برنامه‌ای که برای اهل بیت ریخته اسمت تطهیره. تطهیر به واسطه چیه؟ به واسطه که اون یه بخشش رو ارادی میاره به میدان، یه بخشش هم ممکنه او امداد کنه، اشکال نداره. خدا ممکنه یه جاهایی هم انسان رو حفظ کنه. چرا؟ چون تو ظرفیت آوردی. در مؤمنین هم دیده میشه. یعنی شما چون ظرفیت آوردی، خدا بستر گناه میخوان بندازن تو گناه، خدا بسترشو از بین میبره. تو بستر گناه قرار میگیری، خدا کمکت میکنه حفظ بشی، امداد میکنه. خدا امداد میکنه. چرا امداد نکنه؟ با توجه به وضعیت ده. همه مربی ها امداد میکنن، دستگیری میکنن، منتها با توجه به وضعیت امداد میکنن. پس خدا در صحنه هست، ولی معنی این نیست که خدا در صحنه از ما هیچ کاری ایم. اون مربی است و ما متربی. شما فرمودید فرد عالم مهم است. در این صورت که سخن رسول خدا این هست که حرف خوب از هر فردی بگیرید. ما که حرفی نداریم، میگه حرف خوب رو اگه خوب بودنش روشن شد بگیر. مثلا آقا ما در روایت هم داریم، برای روایات ما ظرف کثیفی است. یه عده پول دارن، اون موقع بلند میشدن میرفتن مدینه، میومدن. یه عده شیعیان فقیه نمیتونستن برن. اون پولدارا خودشون اهل حفظ روایات نبودن، مراعات روایت. میرفتن پیش امام ولی محب بودن. میرفتن پیش امام روایاتو اخذ میکردن، میشنیدن، مینوشتن، میآوردن به مردم میگفتن. بعد اهل بیت نقد کردن، برای روایات ما ظرف های کثیفی است. که خودشون اهلش نیستن ولی به دیگران منتقل میکنن روایت های ما رو. و بعد فرمودن این روزی که به شیعیان فقیر ما میرسه روزی من حیث لا یحتسب، جز روزی های من حیث لا یحتسب، از اون جایی که در حسابت نمی گنجد. همینه که خدا از اون جایی که فکر نمی کردید، تویی که نمیتونستی بری نزد امام، حالا اون موقع که سفر خیلی سخت بود و مثل الان اینترنت و نبود، سخن امام و خدا به تو میرسونه. از اون جایی که در گمانت نمیاد، با اون کسی که اصلا صلاحیتش هم نداره ولی حافظ روایت هست، چون محبه ولی خودش عامل نیست، ولی میاره به تو میگه. پس اگر سخن خوبی بود و معلوم شد یا نقل میکنه از یه آدم خوبی، یا آقای رفته رو منبر، خودش هم عامل نیست ولی داره قال صادق و قال الباقل میگه با آدرس، خب بشنو دیگه. چرا میری سراغ منافق؟ چرا میری سراغ کافر؟ همین رو منبر خودمون بشنو، حرفشو بشنو، عکس کن، نگو آی آقا این آدمو من میشناسم، حرفاشو گوش نمیدیم، ولش کن. آقا داره میگه قال صادق، خدا داره بهت میگه، از زبون این میگه، چیکار او داری؟ حرفو بشنو. این حرف یعنی این. ولی یه موقعی من اصلا سوالم اینه که اون موقع مسئله این بوده که ابو حنیفه درست میگه یا جعفر ابن محمد. سوال این بوده، علم و حکی بگیریم، از ابو حنیفه بگیریم یا جعفر ابن محمد بگیریم؟ میگه ببین امن یا خوزو، ببین کی میگیریش، ببین خب مقایسه کن خودت، ببین کی اهل علم میتونه باشه. این سخن مربوط به اینجاست، هر کدوم در جایگاه خودش. یه موقع شما اصلا داستان اینه که کی داره درست میگه، میگه خب ببین هر کی کی به کیه، مثل مباهله. گفتن اونا ما راست میگیم نجرانی ها، پیغمبر گفت ما راست میگیم. گفتن آقا مردم نمیدونن کی راست میگه، معلوم نبود حق، از کی باید حق و عقص کنن؟ گفتن خب میریم مباهله بکنیم، مباهله کنیم ببینیم هر کی که دروغگوه خدا نفرینش کنه. که این یهودی های مسیحی های نجران کم آوردن دیگه، خودشون میدونستن چی کارن. درست شد. این مال اونجاییه که میخواد سخن حق اصلا شناخته بشه. ولی یه موقع نمیدونی سخن حقه، داری آدم ناحقی میزنش، خب تو عقص کن سخن حقی رو که میدونی حقه. اینا اینجوریه داستان. خب فرمودن سوالم خارج از درس، در قرائت حدیث کسا فرستادن صلوات بعد از آیه تطهیر به بدعت حساب نمی شود؟ بدعت جایی میشه که شما مطمئن باشید که یه چیزی مثلا نقل شده از امام عیناً و امام هم گفته همین جوری بگید، مثل اذان مثلا، و شما بگی حالا الان من لاشه چیزی میذارم، شاید بدعت بشه چون همون جوری جعل شده. و ولی حدیث کسا که حالا دعاست مثلا نقله، چرا اعتبار پیدا کرده و من خودم خیلی بهش ارادت دارم، خیلی ارادت دارم به حدیث کسا، اونایی که منو میشناسن میدونن، به خاطر تایید علماست. یعنی اینجوری نیست که ما فقط تو تایید یک حدیث به سندش تمسک کنیم، که آقای بهجت میفرمود حدیث کسا بخونید مرده زنده میشه. شما حدیث کسا بخونید، حدیث کسا رو یه موقعی آدمایی تایید کردن که خودشون سندن، دقت کردین؟ نزا حدیث کسا بخونید، ولی که آقای تعتی مثلا صلوات میفرستیم مثل صلوات تو نمازه. الان مثلا من هر جای نماز ذکر بگم بدعت میشه، نه به نیت ذکر میگم، اونجا هم به نیت صلوات، به نیت ذکر گفته میشه دیگه. آیت الله فاطمه نیا میگن با حدیث کسا میشه کوه جابجا کرد. بعد دیگه من گفتم، حالا من آقای بهجت رو گفتم، ایشون آقای فاطمه نیا مرحوم رو، آیت الله فاطمه نیا خدا رحمتشون کنه، از ایشون نقل کردم. ولی خودم انقدر کلام این علما حی برام سند بوده که دیگه، چون سند یکی از طرق اثبات این که این چیز به امام میرسه اون نقل سندیشه. وقتی که مثلا اگه خود الان امام عصر میومد میگفت اینو پدر من نقد کرده، که من دیگه سندش نگاه نمیکردم. که حالا همین که آقای فاطمی نیا، آقای بهجت و امثال اینها میگویند، برای من سنده. حالا دیگه هر کس که خودش میدونه میتونه خودش مراجعه کنه سندش رو ببینه، من سندش رو بررسی نکردم. خب شما رو به خدا میسپارم، ظاهرا دیگه سوالی دیگه ای نیست. الحمدلله رب العالمین.